من یه سوالی میکنم و با اون سوال جلسه رو که در حد نیم ساعت 40 دقیقه از خدمت عزیزان باشیم. اینی که دوستان این بر بفرمایید که دامپزشکی رو در چه حد آشنایی دارن، دامپزشکی اصلا چه کارهایی انجام میده، چه تشکیلاتی هست به جز شما. دوستان دیگه کسی میخواد تکمیل بکنه؟ خب عرض به حضور شما که خب متاسفانه خیلی از جامعه ما اطلاعاتی از دامپزشکی نداره. وقتی که ما میگیم آقا وزارت بهداشت، همه میدونن که شرح وظایف وزارت بهداشت چیه. یه وقتی صحبت از آموزش و پرورش میشه، همه مردم آگاهی کامل دارن از وظایف که آموزش و پرورش انجام میده، ولی سازمان دامپزشکی رو خیلی از مردم اطلاعاتی ندارن. حالا نسبت به یک دهه قبل البته خیلی بهتر شده، ولی بازم نسبتاً مردم اطلاعاتی ندارن. یک گوشتی که مشکل پیدا میکنه، چون ما ارتباط خیلی نزدیکی با دوستان وزارت بهداشت داریم، یک گوشت میارن توی مراکز بهداشت، میگن آقا این مشکلش چیه، به چه شکلیه، و دوستان مرکز بهداشت راهنماییشون میکنن به سمت دامپزشکی. میخوام ان شاء الله در حد این نیم ساعتی که خدمت عزیزان هستیم، دامپزشکی رو خدمت عزیزان معرفی بکنیم و 0 تا 100 وظایفی که انجام میده خدمت عزیزان ارائه بدیم. سازمان دامپزشکی زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، یعنی یه سازمانی مستقلی هست که زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی هست و رئیس سازمان دامپزشکی رو وزیر جهاد کشاورزی مشخص میکنه و یه سازمانی مستقل از نظر اداری و مالی هست. سازمان دامپزشکی کشور قانونی داره که مصوبه 1350 هست، یعنی در مجلس زمان قبل سال 1150 مصوب کردن قانونی رو که مشتمل بر 21 ماده هست. حالا گویا جمعی که اینجا هستن بحث پیشگیر و مقدم بر درمون دونستم، ما یه شعاری داریم تو دامپزشکی که شاید به این مناسبت با این جلسه نباشه. پیام دامپزشکی این هست که پیام دامپزشکی باشد انسان که پیشگیری مقدم هست بر به درمان. اساس کارها بر این قرار است، به پیشگیری سیاست استوار است. اگر خواهی سلامت را همیشه، بکن بهداشت را در کار پیشه. تلاش و سعی ما قبل از شیوع است، علاج واقع قبل از وقوع است. قانون سازمان دامپزشکی رو عرض کردم 1350 مصوب شده و 1378 آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب هیئت وزیران هست که خیلی از کارهایی که تو بحث‌های دامپزشکی صورت میگیره تو این آیین نامه آوردن. ما در دنیا 1709 بیماری تا حالا کشف شده، یعنی در کل بیماری هایی که تا حالا کشف شده 1709 تا هست که 832 مورد اون بیماری های مشترک بین انسان و دامه، یعنی چیزی حدود 49% از بیماری هایی که تا حالا کشف شده بیماری هایی هست که مشترک بین انسان و دام هست. بیماری های نوپدید مثل بیماری تب کریم کنگو، آنفولانزای فوق حد پرندگان، اینه که جدید به وجود میاد. 156 مورد از این بیماری هایی هست که جدید به وجود اومده و نوپدید هست. 114 تا از اینها بیماری مشترک بین انسان و دام هست. به عبارت خیلی ساده تر، ما 49% از بیماری های مشترک، بیماری هایی که تا حالا کشف شده مشترک بین انسان و دامه، یا مستقیما از دام یا غیر مستقیما از دام به انسان، مثل بیماری های گوشتی که حالا چیست هایی که از طریق گوشت به انسان سرایت پیدا میکنه، یا مواردی از این دست. بنابراین میطلبه که ما رو بیماری های مشترک انسان و دام بیشتر همت بذاریم. به خاطر همین در کشور ما یه روز به نام روز بیماری های مشترک بین انسان و دام نامگذاری شده. در جهان شنبه آخر ماه آوریل روز جهانی دامپزشکی نامگذاری شده، به خاطر اینکه بیشتر به مردم بیماری ها و شرح وظایف دامپزشکی رو در جهان بشناسونن، یک روز رو روز جهانی دامپزشکی. عنقریبم 14 مهر ماه روز دامپزشکی در روز ملی دامپزشکی در کشورمون هست که من همینجا روز دامپزشکی رو که 14 مهر ماه هست به همکارای خودم در عرصه دامپزشکی تبریک عرض میکنم. بیماری های مشترکه مثل بیماری تب مال که متاسفانه بیماری مشترکه هست و بومیه کشور ما شده، بیماری هایی مثل سل، شاربون یا همون سیاه زخم، تب کنگو، هاری و بیماری های دیگه، بیماری هایی هستن که مشترکه بین انسان و دام هستن و عرض کردم تقریبا 50% بیماری ها بیماری های مشترک هست. قانونی که در سال 1350 مسبب مجلس شده مشتمل بر 21 ماده هست که مواد مختلفش رو آیین نامه هایی توسط هیئت وزیران مسبب شده. حالا از اگه بخوایم توی چند تا کلمه وظایف سازمان دامپزشکی رو من عرض کنم، از زمانی که دام طیور پرورش پیدا میکنن در مزرعه، تو بحث بیماری هاشون، کنترل بیماری های دام و طیور، کنترل بیماری های مشترک انسان و دام وظیفه دامپزشکی هست. وقتی که حمل میشه میخواد به فرآورده تبدیل بشه، حالا خوراکی یا غیر خوراکی. خوراکی یعنی که دامو میان ذبحش میکنن، گوشتشو میخوان استفاده بکنن. غیر خوراکی یعنی که پوستشو میخوان به مصارف دیگه برسونن، بقیه اجزاء دام رو میخوان یا طیور رو میخوان به مصارف دیگه برسونن، مثلا مرغ، پر مرغ رو در بالشت و جاهای دیگه استفاده میکنن. پس بنابراین وظیفه دامپزشکی از تو مزرعه هست، تو پرورش دام و طیور، بعد استحصال اینها تو کشتارگاه‌های دام و طیور و نهایتاً حمل و نقلش و نهایتاً تو مراکز عرضه که این گوشت و مرغ به مصرف مردم میرسه، وظیفه سازمان دامپزشکی هست که بر فرآورده‌های خام دامی در یک کلمه نظارت بکنه. ما تو استانمون بیش از 382,000 رس گاو و گوساله داریم و حدود 2 میلیون نزدیک 3 میلیون رس گوسفند داریم. تأمین گوشت و مرغ استان، تو بحث مرغ ما رتبه دوم کشور رو داریم که میتونیم مرغ به استانهای دیگه هم ارسال بکنیم. یکی از مشکلاتی که ما تو استان اصفهان داریم ذهنیت مردمه که رو بحث مرغ وجود داره و هورمونش که حالا در ادامه عرایزم خدمت عزیزان عرض میکنم. رتبه تولید شیر ما با حدود 3000 تن در روز رتبه اول استان هست. مرغ رو عرض کردم رتبه دوم داریم. تولید الحمدلله عسل رتبه سوم رو داریم. رو موضوعات مختلف الحمدلله استان اصفهان خودکفا هست و موضوعات مختلفی که ما رو بحث تولید داریم. یکی از مواردی که توی دامپزشکی نظارت میشه، 5 یا 4 اداره رو ما نظارت و بازرسیشو داریم. تو دامداری ها مرغ و دامی که وجود داره، دام ها رو اداره مبارزه با بیماری های دامی داریم که صرفا به صورت تخصصی بیماری های دامی و بیماری های دامی که مشترک بین انسان و دام ها هست کنترل میکنن. اداره طیور داریم که بیماری های طیور و بیماری های مشترک بین انسان و طیور رو رصد میکنه. عرض به حضور شما اداره دارو و درمان رو داریم که داروخونه های دامپزشکی و مطب های دامپزشکی رو کار میکنن. و اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی هست که تو کشتارگاه ها بیشتر رصد میکنن، مسئولین فنی بهداشتی هستن. و نهایتاً بحث نظارت بر مراکز عرضه سطح شهر رو نظارت میکنن. یکی از راهایی که ما میتونیم بیماری ها رو کنترل بکنیم تو انسان اینه که در دام بیماری به وجود نیاد که از اون طریق به انسان سرایت پیدا نکنه. ما نزدیک 10 میلیون رس نوبت سر واکسیناسیون به دام ها میذاریم. حالا یا واکسن های تب مالت که بیماری مشترک انسان و دام وجود داره در دام کنترل میکنیم که به انسان سرایت پیدا نکنه. ما بیش از 10 میلیون نوبت سر واکسیناسیون در دام های مختلف واکسیناسیون انجام میدیم که یا بیماری های دامی رو کنترل بکنه یا بیماری مشترک انسان و دام رو. یکی از بیماری هایی که حالا دامداران نمیدونم تو این جمع ما هستن یا نه، امسال متاسفانه ضرر و زیان زیادی رو در کشور ما وارد کرد، بیماری تب برفکی بود که مشکلات زیادی رو برای دامدارای ما متاسفانه به وجود آورد. حالا من از آمار و ارقام میگذرم که به بحث اصلی یه مطلبم بپردازم. تو بحث بروسلوز، تو بحث سل، مشمشه، هاری، مواردی هست که تو دامپزشکی معمولا واکسیناسیون در جایگاه‌های دامه‌ای انجام میشه. یکی از مقوله‌هایی که بسیار حائز اهمیت هست بیماری تب کریمه کنگو هست که معمولا در 6 ماه اول سال یا خصوصا در تابستون باعث انتقال بیماری تب کنگو به انسان میشه. سمپاشی جایگاه های دام یکی از راه‌هایی که میتونه بیماری تب کنگو رو در دامداری ها کنترل بکنه و از اون طریق به انسان سرایت پیدا نکنه. بحث بعدی بحث پرورش طیور هست که ما با حدود 2000 مرغ گوشتی که تو استان داریم و 220 واحد تخم گذار پولتی که تو استان داریم جایگاه ویژه‌ای رو در تولید گوشت و تخم مرغ در کشور داریم. الحمدلله جدیدن بحث تولید بلدرچین، بوقلمون و شتر مرغ هم به لاین مرغ گوشتی پیوسته که جایگاه خاص خودش رو پیدا کرده و نهایتاً عرض کردم تو بحث گوشت و مرغ ما الحمدلله جایگاه ویژه‌ای رو در کشور داریم. تو بحث ماهیان زینتی، سردابی و گرمابی هم به خصوص ماهیان زینتی شهرستانایی مثل کاشان جایگاه ویژه‌ای رو در استان اصفهان به خودش اختصاص داده. یکی از بحثایی که تو بحثای دامپزشکی فوق‌العاده مهمه بحثای نظارت بهداشتی بر فراورده های خام دامیه. وقتی که پرورش دامی انجام میشه یا پرورش طیوری انجام میشه نهایتاً باید به کشتارگاه منتقل بشه و در کشتارگاه با ذبح بهداشتی یه صلوات برای سلامت خودتون بفرستین. یکی از مقوله هایی که تو بحث دامپزشکی فوق‌العاده اهمیت داره بحث ذبح دام و طیور هست. اگه مرغی تو مرغ داری پرورش پیدا کرده یا اگر دامی در دام داری پرورش پیدا کرده ذبحش فوق‌العاده مهمه که هم نظر از نظر شرعی کشتارش درست باشه و هم از نظر بهداشتی. ما 33 تا کشتارگاه دام در استان داریم که کمیته ساماندهی کشتارگاه‌های دام استان تو استان داری فعال هست. تعداد زیادی از این کشتارگاه‌های غیر بهداشتی تعطیل شده و تعدادی کشتارگاه در حال احداث هست تا انشاءالله بتونیم تمام کشتارگاه‌های داممون رو ساماندهی بکنیم. کشتارگاه‌های طیور هم 18 تا کشتارگاه طیور در استان داریم که چیزی حدود 60 میلیون قطعه در سال کشتار طیور رو انجام میده که این کشتار هم به مصرف استان میرسه هم به بعضی از استان‌های دیگه این کشتار صادر میشه. همونجا مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی حضور دارن که نظارت بهداشتی میکنن، اگر دام و طیوری مشکل بهداشتی داشته باشه ضبط میکنن. کشتارم خیلی از مردم از ما سوال میکنن که تو کشتارگاه با گیوتین سر مرغا رو میزنن چجوریه؟ نه اینجوری نیست، یعنی تک تک مرغا، حالا یه ناظر ذبح شرعی ما تو کشتارگاه داریم، ناظر ذبح بهداشتی که دامپزشکم هست داریم، نظارت میکنن بر تک تک این دام و طیورها قبل از اینکه ذبح بشن و با رعایت کردن مسائل شرعی تک تک مرغ‌ها به صورت جداگانه ذبح میشن. در دام هم به همین شکل حتما رو به قبله و بسم الله را حتما میگن و ناظر ذبح شرعی و بهداشتی تو هم کشتارگاه‌های دام و هم کشتارگاه‌های طیور داریم. این دام و طیوری که ذبح میشه تو کشتارگاه‌ها و زیر نظر دکتر دامپزشک در کشتارگاه هست میاد تو مراکز عرضه که ما 10,000 تا مرکز عرضه، یعنی تمام مرغ فروشی ها، قصابی ها، ماهی فروشی ها، اینها حتما کارت دامپزشکی دارن و به صورت حداقل ماهانه توسط بازرسی ما نظارت میشن. جالبه بدونید که از 10,000 مرکز عرضه ای که ما داریم متاسفانه در ماها و سالها تو این بازرسی ها موارد متعددی از گوشت و مرغی که موارد بهداشتی رو رعایت نکردن ضبط میشه و از چرخه مصرف انسانی خارج میشه. یکی از مقوله های مهمی که در دامپزشکی فوق‌العاده اهمیت داره بحثای صادراتیه که شاید کمتر شخصی تو این جلسه اطلاع داشته باشه که صادرات در دامپزشکی چه اهمیتی برای ما داره. خیلی از موارد که ممکنه ما استفاده نمی کنیم، یعنی پنجه مرغی که من و شما ممکنه اصلا به مخیلمون هم خطور نمی کنه، تو هنگ کنگ و چین و خیلی کشورهای دیگه به عنوان سوپ که لعابی میده و سوپ خیلی خوشمزه میشه، اینا تو کشورهای دیگه راحت استفاده میکنن. ما پنجه مرغ، پای مرغ، سنگدونی که ممکنه خیلی من از شما خیلی استفاده نکنیم، پودر گوشتی که برای خوراک دام استفاده میشه، تخم مرغ، بلدرچین، بوغلمون، آلایش خوراکی مرغ، خود خوراک طیور یعنی خوراک دام و طیور رو هم ما به کشورهای مختلف ساده میکنیم. حتی پرنده های زینتی هم ارزاوری برای کشورهای ما برای کشور ما داره و خیلی از کشورهای دنیا مواردی که سرتیفیکیتی که میخوان حتما از دام پزشکی میخوان. نمونه اون بحث فراورده های لبنی هست که سال گذشته اکیپی از روسیه اومده بودن ایران، چون زیر مجموعه، چون وقتی که فراورده یه خام دامی تبدیل میشه یا پخته میشه یا پروتئیناش تغییر میکنه دیگه با وزارت بهداشت هست، با سازمان دامپزشکی کشور نیست. آقایونی که از روسیه اومده بودن، چون خیلی از کشورها حتی نخود و لوبیا هم با سازمان دامپزشکی اون کشورها هست، روسیه، وزارت بهداشت، وزیر محترم بهداشت اومدن تفویض اختیار کردن، بحث لبنیات تبدیل شده که قانون هم طبق ضوابط کشور ما با سازمان دامپزشکی نیست تا ما بتونیم سرتیفیکیت هایی رو صادر بکنیم، نظارت بکنیم و بتونیم صادرات رو انجام بدیم. الحمدلله الان که خدمت شما هستیم، روابط ما با بعضی از کشورها به خصوص تو بحث اوراسیا خیلی قوی شده و صادرات رو به کشورهای مختلف داریم. و از آمار صادرات اینا دیگه میگذرم به خاطر اینکه زیغ وقت هست. یکی از بحثای دیگه ای که ما تو دامپزشکی داریم بحث آموزش هست، که کتاب، پمفلت، بروشورهای مختلفی رو موضوعات مختلفی که به وجود میاد، مثلا تو بحث بیماری تب برفکی برای دامدارا، مشکلاتی که به وجود میاد، پمفلت های آموزشی رو تکثیر میکنیم خدمت عزیزان میدیم، یا مثلا بیماری تب کریمه کنگویی که وجود داره ما سعی میکنیم حالا پمفلت یا موارد آموزشی رو خدمت عزیزان داشته باشیم. یکی از موضوعات مهم بحث مرغ بدون آنتیبیوتیک هست که خیلی از عزیزان ممکنه تو بازار براشون جای سوال باشه که آیا مرغ بدون آنتیبیوتیک اصلا جایگاهی داره یا نداره. یکی از این موضوعات اینه که وقتی که یه مرغ داری بخواد مرغ بدون آنتیبیوتیک تولید کنه، حتما میاد قبلش صحبت میکنه، درخواست میده، کارشناسای ما بازدید میکنن، یه پروانه یه تولید مرغ بدون آنتیبیوتیک به این مرغ دار ما میدیم. پروانه که دادیم بعد جوجه ریزش انجام میده، تو سه مرحله در طول دوره پرورش ما از این مرغ داری نمونه گیری میکنیم و آزمایش میکنیم که آنتیبیوتیک توی مرغداری استفاده نکرده باشه. کمایی که اگه استفاده کرده باشه یا خودش اطلاع بده، این جزء مرغهای معمولی میشه و اون دوره آف که برای آنتیبیوتیک باید داشته باشه حتما باید بگذرونه. نهایت تو مرحله نهایی قبل از کشدار هم این مرغ آزمایش میشه و نهایتا بدون آنتیبیوتیک بودنش برای ما مسجل میشه. بنابراین یکی از بحثایی که خیلی مهمه و بعضی از مردم اطلاع کافی ندارن، بحث مرغ بدون آنتیبیوتیک هست که با مرغ‌های معمولی متفاوت هست. یه بحثی که در مورد مرغ هم وجود داره اگه به این اسلاید نگاه کنید، یه چیزی که الان وجود داره، مردم ما عموماً اینجور تصور میکنن که مرغی که داره تولید میشه هورمون بهش تزریق میشه و رو هورمونی که به مرغ تزریق میشه رشد میکنه و نهایتاً به 3 کیلو میرسه، در صورتی که صحت نداره همچی چیزی. یعنی اینکه شما اگه از خود مرغم بپرسید و مشابه همین اسلاید بخواید اعتراف ازش بگیرید، میگه من هورمونی استفاده نکردم و رو نژاد مرغ ها کار کردن و نهایتاً باعث شده که مرغ ما از تا 42 روز به وزن بالای 3 کیلوگرم حتی برسه. یعنی ما تو سال 1350 64 روز ممکنه یه مرغ رو پرورش میدادیم تا به حدود 3 کیلو 3 کیلو و نیم برسه، اما امروز که ما خدمت شما هستیم در عرض 35 تا 40 روز مرغ ما 4 کیلو و بالای حتی 4 کیلو وزن میگیره. این هست که متاسفانه این رو ما ما جمعی که هستیم باید به مردم این رو انتقال بدیم که استفاده هورمون در مرغ هیچ جایگاهی نداره و واقعا هورمون در مرغ اصلا توجیه اقتصادی نداره که ما بخوایم به تک تک مرغ‌ها هورمونی بزنیم با اون مبلغ بالاش که بخواد وزن میگیره. و در کشور ما اصلا هورمون استفاده در هیچ جای دنیا استفاده نمیشه، رو نژاد طیور کار کردن و قابلیت اون رو برای تبدیل خوراک به گوشت بالا بردن. ما مواردی که بازدید از مراکز عرضه داریم و متاسفانه در سال قبل یکی از همکارای ما به دلیل زد و خوردی که با یکی از مراکز عرضه داشتن رو بحث فراورده های خام دامی که داشتن عرضه می کردن متاسفانه مصدوم شدن. ما اگه 5-6 تا پروسه را بخوایم توضیح بدیم، تولید تو واحد های دامداری و مقداری فراوری هست که میاد تو کشتارگاه های مراکز بسته‌بندی انجام میشه، توزیع اون هست که با خودروهای حمل مجاز انجام میشه، فروش و نهایتا انتقال به مصرف کننده. شاید ما مردم سر صفونه صبحانه نهار و شام غذایی که میخوریم خیلی از اون پروتئین ها یا فراورده های خام دامی وجود داره و مواد غذایی میتونه به عناوین مختلف آلوده بشه و نهایتاً حالا اون بیماری هایی که مد نظر ما هست و بیماری های مشترک انسان و دام به انسان سرایت پیدا کنه. یا بعضی از خطراتی که به فراورده های خام دامی وجود داره مثل آلودگی های زیست محیطی و سموم و فلزات سنگین به خصوص که سرطانزا هست و مشکلاتی رو برای انسان به وجود میاره، قارچ ها، آفت کش ها، داروهای دامپزشکی و آلرژی، تمام اینها مواردی هست که میتونه خطراتی رو برای انسان ایجاد بکنه. بنابراین حتما از موادی فراورده های خام دامی عزیزان باید استفاده بکنن که حتما زیر نظر دامپزشکی باشه. متاسفانه تو بعضی از شرایط میبینیم که فراورده هایی توزیع میشه که تو پروسه عمل‌آوری قرار نداره، تو پروسه نظارتی قرار نداره و میتونه برای انسان آلودگی هایی رو ایجاد بکنه. ما یکی از توسعه هایی که تو استان داشتیم بحث کشتار بوقلمون و بلدرچین هست که الحمدلله خط صنعتی اون تو استان راه اندازی شده و از اون کشتار سنتی که آلودگی بالایی هم داره جلوگیری میشه. یکی از مواردی که ما تو دامپزشکی مد نظر داریم اینه که تمام فراورده ها بایستی نشاندار باشه، یعنی که خود یه تخم مرغی که ما حتی داریم میخوریم تاریخ تولید و انقضا داشته باشه، گوشتی که میریم در قصابی خرید میکنیم باید لیبل داشته باشه، تاریخ تولید و انقضا داشته باشه، یه مرغی که میخوایم خرید بکنیم حتما تاریخ تولید و انقضا داشته باشه. بنابراین نشاندار بودن فراورده های خامی که عزیزان خرید میکنن یکی از مقوله های مهمیه که اگر مواردی رعایت نشده بود با شماره 4 رقمی 1512 تو هر شهرستان یا تو هر نقطه کشور عزیزان میتونن تماس بگیرن 1512 تا به کارشناسای ما وصل میشه و میتونن جوابگوی عزیزان باشن. یکی از مقوله های مهم کشتار دام تو کشتارگاه است. ما جمعی که هستیم قاعدتاً باید مروج این باشیم که حتما کشتار در کشتارگاه انجام میشه. قانون گذارم حدودی رو مشخص کرده برای متخلف، ولی نهایتاً کشتار در کشتارگاه باید باشه. بعضی از موارد خاص مثل کشتار عید قربان یا تاسوعا و عاشورا که حالا نزدیکم هستیم، قانون گذار به استناد تبصره 2 ماده 2 آیین نامه ماده 18 قانون سازمان دامپزشکی به خاطر اینکه موارد مذهبی رو هم قانون گذار در نظر گرفته گفتن به صورت خاص مردم اگر بخوان در روز عید قربان بیرون از کشتارگاه هم کشتار بکنن حاکمیت نمیتونه بهشون ایراد بگیره و پرونده تشکیل بده و نهایتا به مراجع قضایی بفرسته. به خاطر همین ما در روز عید قربان که پشت سر گذاشتیم اکیپ هایی رو مشخص کرده بودیم، 44 اکیپ سیار در استان رصد میکردن اگه جایی کشتار انجام میشد نظارت میکردن، 48 محل ثابت و سیار که شامل کشتارگاه ها و محل های ثابتی در سطح شهر بود اینا رو مشخص میکردیم که نهایتا مردم بتونن کشتارشون رو در نزدیکترین محل به محل زندگیشون انجام بدن. ولی خارج از این دو روز یعنی تاسوع و عاشورا که بازم این رو ما توصیه میکنیم، بالاخره اگه کسی میخواد برای امام حسین هم کاری بکنه، این نیست که اون عزاداره امام حسین خدای نکرده مریض بشه، مشکل انگلی کیستی به وجود بیاره یا بیماری های مشترک انسان دام دیگه ای رو مبتلا بشه. بنابراین توصیه شدید و اکید ما این هست که اگر هیئات مذهبی هم میخوان کشداری رو انجام بدن و نهایتا از گوشتش برای عزاداره امام حسین استفاده بکنن، خصوصا در دهه اول محرمه که معمولا باب هست، توصیه ما این هست که تمام کشتارگاه های دام باز هست، عزیزان به کشتارگاه های دام مراجعه بکنن در روز تاسوع و عاشورا، حتی که تعطیل هست کشتارگاه های دام ما برای خدمات رسانی به مردم عزیز باز هست. این هست که انتظارین هم بحث حاج آقا کیانی دفتر نمایندگی ولی فقیه میگفتن که من توی هیئتی داشت رد میشد، قبله این بر بود، هیئتی این بر بود، یه پشت به قبله شروع کرد به کشتار، گفتیم بابا قبله اون بره، گفت من قبله رو چیکار دارم، هیئت داره از این بر رد میشه. بنابراین ما بحثای شرعی یه بحثه، بحثای بهداشتی هم یه بحثه. انتظار اینه که بتونیم مردممون رو، هیئات مذهبی رو، عزیزانی که دستی تو بحثای مذهبی دارن راهنمایی بکنیم که اگر میخوان کشتار دامی رو انجام بدن، حالا یا بحث نظری هست یا برای هیئات مذهبی میخوان کشتاری انجام بدن، حتما این رو به کشتار با هم مراجعه بکنن تا بتونیم حداقل هم بحثای شرعی و هم بهداشتی عزیزانمون که تو هیئت ها هستن و عزادار امام حسین هستن بتونیم رعایت بکنیم. عرض کردم نظارت بر مراکز کشتارگاه ها، بسته بندی ها و مراکز عرضه سطح شهر تو چارچوب ضوابط سازمان دامپزشکی کشور هست. بحث بیماری تب کریم کنگو که متاسفانه هر سال تعدادی از جمعیت انسانی رو درگیر میکنه و بعضی از عزیزان متاسفانه فوت میکنن، بحث پیش سرد هست که ما راه اندازی کردیم. غالب کشتارگاه های ما پیش سرد دارن، تعدادی از کشتارگاه ها تعطیل شدن و تعدادی مثل کشتارگاه نجف آباد، هرچند کشتارگاه صنعتی دیگری در حال ساخت و ساز هست ولی پیش سردشون تجهیز شده، خیلی از کشتارگاه های اتفاق افتاده و الحمدلله بحث پیشگیری از بیماری انتقال بیماری تب کریم کنگو رصد شده. یکی نکته ای که فوق‌العاده مهم هست، ما وقتی که میخواییم محصولات دامپزشکی رو خرید بکنیم، یعنی فراورده های خام دامی رو خرید بکنیم، این هست که حتما باید لیبل داشته باشه. اگر لاشه دام کاملی هست قبل از اینکه از قصابی گوشت بخریم حتما لیبلش رو رصد بکنیم، حتما به تاریخ تولید و انقضا داشته باشه. اگه مرغ کاملی رو میخوایم خرید بکنیم، متاسفانه بعضی از مراکز عرضه تخلفی که انجام میدن این هست که مرغ تازه رو میان منجمد میکنن یا مرغ منجمد رو میان دیفراست میکنن. ما حتما باید به خاطر اینکه فراورده های خام دامی بخواد منجمد بشه، حتما دمای منهای 38 تا منهای 40 درجه رو، یعنی در سرعت زمانی سریع باید فراورده خام دامی منجمد بشه. بنابراین توصیه میکنیم که حتما عزیزانی که میخوان فراورده های خام دامی مثل گوشت و مرغ رو خرید بکنن، حتما رصد بکنن که تاریخ تولید و انقضا داشته باشه. اگه فراورده یا مرغی میخوایم خرید بکنیم منجمد هست، رو لیبلش نوشته منجمد، اگه تازه داریم میخریم بدونیم که تخلفی تو این کار صورت گرفته، یا اگه مرغی رو داریم میخریم تازه نوشته و منجمد شده بدونیم که این تخلفی صورت گرفته. و قاعدتا مراکز عرضه امکانات و تأسیسات تبدیل فراورده های خام دامی رو به هم دیگه ندارن. بنابراین توی یک کلمه حتما لیبل محصولات و فراورده های خام دامی فوق العاده مهم هست، عزیزان دقت داشته باشن. یه نکته دیگه، حمل فراورده های خام دامی با خودروهای مجاز هست. حتما تو سطح شهر دیدید که فراورده های خام دامی مثل گوشت و مرغ یا حتی تخم مرغ باید به خودروهای سردخونه دار حمل بشه. خودروهایی که دمای فراورده خام دامی تازه که 0 تا 4 درجه هست رعایت کرده باشه و فراورده هایی که منجمد هست باید خودرو حتما منهای 18 درجه دما رو ایجاد بکنه تا فراورده. وقتی ممکنه ما باری رو از اینجا میفرستیم اهواز، اگه کانتینر نداشته باشه، اگر ترموچینگ و ترموگراف نداشته باشه، قاعدتا اون دما رو ایجاد نمیکنه و ما نمیتونیم رصد بکنیم فراورده. ممکنه از حالت انجماد به حالت تازه یا دیفراست تبدیل بشه. بنابراین خودروهایی که فراورده های خام دامی رو حمل میکنن بسیار مهمه. ما تو تمام خودروها هم ترموگراف گذاشتیم، یعنی از اینجا که بار هم میشه به بندر عباس ممکنه 24 ساعت خود رو تو مسیر باشه، ما یه دستگاهی بسیار کوچیکی رو مثل یه موبایل که کوچیکتر از یه موبایل تو خود رو نصب میکنیم، اونا پلوم میکنیم، فراورده خام دامی که داره هم میشه دما کنترل میشه، اونجا که به مقصد که میرسه اون رو قرائت میکنن. قاعدتا اگر تلورانس دمای غیر عادی داشته باشه اون بار توقیف میشه و شرایط بررسی اون فراورده رو کنترل میکنن. تمام محل هایی هم که فراورده خام دامی هم میشه، هم تو مبدا هم تو مقصد، مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی حضور دارن و کنترل فراورده های خام دامی رو انجام میدن. ببخشید سرتون رو درد آوردیم، مطالب زیادی هست اما سعی کردیم به صورت خیلی مختصر خدمت عزیزان بگیم.